به نام خدا. سلام، شما بخش سوم از پادکست مشروطه از تولد تا مرگ رو میشنوید. در این قسمت قرار وقایعی رو بگیم که منجر به مهاجرت و تحصن علما در حرم عبدالعظیم شد. این قسمت وقایع تلخی رو میگیم که اولیش در ماه محرم 1323 اتفاق افتاد و بعد هم در ماه رمضان حوادث تلخ یکی پس از دیگری اتفاق افتادن تا دیگه صبر مردم و علما لبریز شد. این پادکست رو از دست ندید. بین محرم تا رمضان 1323 قمری اتفاقات مهمی رخ داد و باعث شد مردم یک صدا دنبال عدالت و عدالتخانه باشن. عدالتخانه‌ای که از اختیارات شاه کم کنه و جایی باشه که اگه نسبت به مسئولین حکومتی دادخواستی دارن، کاملا عادلانه به اون دادخواست رسیدگی بشه. 5 اتفاق بزرگ باعث شد تا مهاجرت صغرا و کبرا شکل بگیره و مثل بیشتر اتفاقات سیاسی ایران، اولین اتفاق بزرگ در محرم 1323 قمری رخ داد. محرم سال 1323 قمری، مردم از عین‌الدوله و شرایط کشور کاملا ناراضی هستند. اگه یادتون باشه گفتیم مظفرالدین شاه برای سفر اولش گمرک ایران رو وثیقه قرار داد و گمرک ایران جایی شده بود که خارجی‌ها منافع خودشون رو از این گمرک تامین می‌کردن. مسئول اصلی گمرک ایران اون موقع یک شخص بلژیکی به نام موسیو نوز بود. این آقای نوز به خاطر اینکه بتونه کامل درآمدهای گمرکی رو تحصیل و بخش زیادی از اون رو برداره، نظم خوبی به گمرک داده بود، ولی مالیات‌ها و سهم‌های زیادی هم از گمرک ایران می‌گرفت و طرف تاجرهای مسیحی رو هم داشت و تجار مؤمن ایران رو اذیت می‌کرد. همین مسائل باعث شده بود تجار مؤمن خیلی از موسیونوز بدشون بیاد. ماه محرم رسید و تجار مؤمن ایران عزادار سیدالشهدا بودن. منبرهای محرم وسیله شده بود برای بیان ظلم‌های شاه و اطرافیانش و ظلم‌هایی که امثال نوز و خارجی‌ها به مردم داشتن. در این میان یک عکس جنجالی منتشر شد. آقای موسیونوز در جشنی شرکت کرده بود که خارجی‌ها با لباس‌های عجیب برای خنده تو اون شرکت می‌کردن و بساط رقاصی و عیش و نوش هم به راه بود. این جشن موسوم به جشن بالماسکه بود و تو این جشن آقای موسیونوز برای تمسخر با لباس روحانیت شرکت کرد و عکسش منتشر شد. این عکس به دست سید عبدالله بهبهانی که از علمای بزرگ تهران بود رسید و ایشون در منبر به شدت علیه موسیونوز موضع گرفت. طبق گزارش مرات وقایع مظفری، روز سوم محرم منبر سید عبدالله بهبهانی تو خونش به ماجرای موسیونوز اختصاص داشت و جمعیت بسیار زیادی بر سر و سینه زنان و شیون کنان از ظلم و اهانت‌های موسیونوز به کوچه و خیابون ریختند و هنگامه‌ای برپا شد. گمرک تعطیل شد و دولت خیلی ترسید و کلی قشون و سوار در شهر مستقر کردند. این اعتراض و جمعیتش قابل توجه بود تا جایی که عده‌ای شروع اصلی مشروطیت رو همین ماجرای موسیونوز میدونن. اتفاق دردناک دوم ماجرای فجیع فروش دختران قوچانیه. بعد از واقعه موسیونوز، این واقعه احساسات جامعه غیور ایران رو شدیداً جریحه دار کرد. واقعه‌ای که تو نامه های علما به شاه هم به اون اشاره شده. اول متن نامه سید محمد طباطبایی از علمای مشروطه به مظفرالدین شاه رو بخونم. دخترهای قوچانی را در عوض سری گندم مالیات که نداشتند بدهند، گرفته به ترکمانها و ارامنه اشقابات به قیمت گزاف فروختن. ماجرا از این قراره که خبر میرسه بعضی مسیحی ها به بهانه مالیات سختگیری های به مردم قوچان داشتن. مردم مجبور شدن برای حفظ جون خودشون دخترهای خودشون رو به مسیحی ها بفروشن. این حادثه خیلی در کشور بازتاب داشت و ضعف شاه در حفظ ناموس مسلمین و همچنین هرج و مرج شدید کشور رو به خوبی نشون داد. بعد از این واقعه مظفرالدین شاه تو ربیع الثانی اون سال برای بار سوم به سفر فرنگ رفت، ولی چون جو جامعه خیلی متشنج بود به این بهانه رفت فرنگ که میخوام برم زیارت امام رضا، ولی بعد مشخص شد به جای زیارت به سمت اروپا رفت و عین‌الدوله رو هم همراه خودش برد و البته این بار چون فضای کشور خیلی متشنج بود زیاد نتونست تو سفر بمونه و 3 ماهه به کشور بازگشت. سه سومین ماجرای اون سال تو کرمان رخ داد. شعبان سال 1323 قمری. همچنان جو کشور متشنج بود. در کرمان برقه شیخیه به خاطر رفاقت با حاکم‌های کرمان رفت و آمد و قدرت زیادی گرفته بود. شیخیه فرقه‌ای بودند که هم قائل بودند خدا با انبیا متحده و هم قائل به این بودند که شناخت بزرگ شیخیه جزء اصول دینه. خلاصه اگه شما بزرگ شیخیه رو نشناسید کافر هستید. این عقیده انحرافی رو داشتن. این فرقه انحرافی که علمای بزرگ شیعه مثل صاحب جواهر هم اونها رو تکفیر کرد توی کرمان قدرت زیادی داشتن و با رفاقت با حاکم کرمان بروبیایی برای خودشون داشتن. اون موقع عالم بزرگ کرمان حاج میرزا محمد رضا مجتهد کرمانی بود که شاگرد آخوند خراسانی بود و تازه هم از نجف به کرمان برگشته بود. ایشون وقتی به کرمان اومد وضع شهر کاملا در اختیار شیخیه قرار گرفته بود و ایشون از همون بد و ورودش شروع به مبارزه با شیخیه کرد. اما حاکم که با شیخیه رفاقت داشت منتظر فرصتی بود تا با حاج میرزا محمد رضا تسویه حساب کنه، تا اینکه یکی از متدینین به مجتهد کرمانی گفت همسایه یهودی من مشروب میفروشه و به کسی هم گوش نمیده. مجتهد کرمانی یهودی رو فرا خوند و با لحن محکم گفت جای این کارهای تو توی کرمان نیست. یهودی هم ترسید و قبول کرد. منتها یه عده دیگه ای از متدینین گفتن که یهودی های محله های ما هم مشغول فروش مشروبن و خودسرانه رفتن و شیشه های مغازه و شیشه های خونه یهودی ها رو شکست. حاکم کرمان این اقدام رو به گردن مجتهد کرمانی انداخت و برای اینکه مجتهد کرمانی رو تحقیر کنه کلی لات بی سر و پا رو فرستاد سراغ مجتهد کرمانی و با وضع بدی ایشون رو احضار کردن پیش حاکم. حاکم هم برای اینکه قدرت نمایی کنه این مجتهد بزرگ رو با چوب فلک کرد و بعدش هم ایشون رو تبعید کرد. خبر این ماجرا به تهران رسید و سیدین یعنی سید بهبهانی و طباطبایی شدیداً معترض شدند. شیخ فضل الله هم به شدت به این دوله اعتراض کرد که این چه کسیه تو کرمان که هر غلطی دوست داره میکنه. این اعتراض ها ادامه داشت تا میرسیم به ماه رمضان 1323 و چه ماه رمضان پرحادثه‌ای. ماه رمضان 1323 هجری قمری پرتشنج‌ترین ماه قبل از مشروط است. به قدری اتفاقات این ماه رمضان زیاد و پرشماره که اگه فقط بخوایم حوادث ماه رمضان رو بررسی کنیم خودش یه جلد کتاب میشه. این حوادث زیاد و پرشمار کشور رو به یک گلوله آتیش تبدیل کرد. اگه بخوایم خیلی خلاصه از هر جای ایران یک واقعه رو بررسی کنیم متوجه میشید که تو شهرهای ایران چه تشنجی حاکم بود و چرا دیگه طاقت مردم کاملا طاق شده بود. ماجراهای مهمی در قم، شیراز، مشهد، تهران اتفاق افتاد که این وقایع آخرین ماجراهای منجر به مهاجرت علما بود. اول از قم و ماجرای عسکرگاریچی شروع کنیم. عسکرگاریچی مرد لات و بیادبی بود که بیشتر حمل و نقل بین قم و تهران دست او بود. روابط خوبی هم با روس‌ها داشت. عسکرگاریچی به خاطر ضعف حکومت و روابط با روس‌ها عملاً هر کاری دوست داشت می‌کرد. در گزارش‌های تاریخی حتی آزار و اذیت جنسی به مردان هم ازش نقل شده. شب‌ها اسبهایی که برای بقیه بود و شل می‌کرد تا منحصراً مردم با گاری‌های خودش رفت و آمد کنند. مردم شکایات متعددی از این آقای گاریچی داشتن تا اینکه در ماه رمضان نسبت به یک زن عفیفه در گاری یک جسارتی می‌کنه و سید محترمی که این واقعه رو می‌بینه شدیداً به عسکر گاریچی اعتراض می‌کنه. عسکر گاریچی ریش سید رو با بی‌احترامی گرفت و ریش سید رو جلوی چشم مردم برید. مردم متدین قم که سال‌ها این نامرد اونها رو اذیت میکرد اعتراضات شدیدی انجام دادن و باز عین الدوله رو مقصر دونستن. بریم به شیراز. در شیراز شعاع السلطنه پسر مظفرالدین شاه حاکم بود. خیلی هم فکر میکرد که میتونه هر کاری دوست داره انجام بده. مثلا به بهانه گران فروشی گوش دو تا قصاب رو به میخ زد و یه سری املاک رو به بهانه اینکه اینها مال حکومت از مردم گرفت. مردم شیراز به شدت به این اعمال شعاع السلطنه معترض بودن و با تحسن و اعتراضات باعث شدن شعاع السلطنه از شیراز فرار کنه. این مسئله نشون داد که مردم اگه متحد باشن و کنار علما به حق خودشون پافشاری کنن حتی پسر شاه رو هم میتونن از شهر بیرون کنن. ماجرای بعدی در این ماه رمضان ماجرای تخریب بنای بانک روسیه در تهرانه. این واقعه هم از جهت اختلاف بین علما اهمیت خاصی داره، هم از این جهت که توش اهانت‌هایی به شیخ فضل‌الله شده. پس باید این واقعه رو یکم بیشتر توضیح بدیم. در ماجرای تخریب بانک روس، اول مقدمتا بگیم اون موقع چون دفتر ثبت اسناد رسمی نبوده، سند ملکای مردم رو علما امضا می‌کردن و در بین علمای تهران هم کسی که بیش از سایرین اطلاع داشت و از وضعیت نقل و انتقال ملک و شناسایی اموال وقفی کاملا مطلع بود، آیت الله شیخ فضل الله نوری بود. ماجرای بانک روس از این قراره که این بانک می‌خواست بنای مجلل و خوبی رو توی جای خوب شهر بنا کنه. دید در بازار تهران یه قبرستان و مدرسه مخروبه وجود داره که میشه توش بنای خوبی بسازن. اما چون میدونستن احتمال وقفی بودن زمین و اعتراض به ساخت و ساز وجود داره و از طرفی هم علما اصلاً سر سازش با روسیه رو ندارن، بدون اینکه لو بدن یکی از تجار معتمد رو فرستادن پیش سید طباطبایی که من میخوام این مدرسه و قبرستان متروک رو بخرم و پولش رو بدم به شما، شما تبدیل به احسن کنید. تبدیل به احسن یعنی پولش رو بگیرید و توی جای بهتر مدرسه یا مسجد بسازید. سید طباطبایی با این مسئله مخالفت کرد و این تاجر رفت پیش شیخ فضل الله نوری. شیخ فضل الله چون آشنا به سندهای تهران بود، گفت وقفیت این مدرسه ثابت نیست و من تبدیل به احسن رو هم قبول میکنم و به 750 تومان این ملک رو فروخت به این تاجر و روش امضا کرد. تاجر هم سریع ملک رو داد به روس‌ها و کار ساخت و ساز بانک روس آغاز شد. سید طباطبایی از این مسئله خیلی ناراحت شد و چندین نامه تهدیدآمیز نوشت که این بنا وقفه و من اجازه نمیدم تو بنای وقفی ملکی ساخته شه. تا اینکه در ماه رمضان 1323 تولیت مسجد اومد پیش سید طباطبایی و گفت من خودم با چشمای خودم دیدم که روس‌ها جسد زنی مسلمان رو بدون احترام از قبر خارج کردن و انداختن در چاه. حالا اون قبرستون که متروکه بود، ولی دیگه انقدر خبر دردناک و مهیج بود کسی به صحت خبر کاری نداشت. چون ماه رمضان هم بود، سید طباطبایی یک خطابه خیلی غرایی کرد که ناظم الاسلام بخشای از متنش رو آورده، به این مضمون که برید با استخونهای اجداد خودتون وداع کنید که در چاه ریخته میشه تا روس بیاد روی اون استخونها اونها رو لگدمال کنه و روش پول ربوی به مردم بده. خلاصه مردم روزدار با این خطابه هیجان عجیبی توشون به وجود اومد. مردم هزاران نفر کلنگ به دست گرفتن تا ساختمون نیمه ساز بانک روس رو تخریب کنن. ساختمونی که تخریبش چند روز طول میکشید، در عرض یک ساعت جوری تخریب شد که انگار اثری ازش نمونده بود. باز هم مشخص شد که اگه علما مردم رو به صحنه بیارن، هیچ چیز جلودار اینها نیست و البته مشخص شد که میشه با یه سری اقدامات بین علما هم اختلاف ایجاد کرد. این واقعه هم خیلی در هیجان عمومی مردم نقش داشت و این ماه رمضان پرحادثه قبل مشروطه تمام شد. به شوال سال 1323 قمری میرسیم. آخرین و مهمترین اتفاقی که منجر به مهاجرت و تحسن علما شد، چوب خوردن و اهانت به بازاریان معتمد بود. این مسئله یه مقدمه مهم داره و اون اینه که تو همین ایام ژاپن و روسیه وارد جنگ شدن. این جنگ دو تا نکته مهم تو تاریخ مشروطه داره. یکی این که بین مردم، روزنامه‌ها و حتی علما این مسئله عمومی شد که کشور کوچیک ژاپن تونست با مقاومت روسیه مقتدر رو به عقب برونه. اگرچه ژاپن خیلی پیشرفته تر از ایران بود، ولی مقاومتشون باعث شد روح مقاومت در ایران هم زنده بشه و ماجراهای جنگ ژاپن نقل محافل ایران شده بود. دومین نکته این جنگ این بود که این جنگ باعث کمبود ارزاق در ایران شد، خصوصا کالاهایی که از روسیه می اومد مثل قند کمیاب شده بود. این کمیابی باعث ناراحتی مردم شد و فشار روی حکومت هم زیاد شد. حاکم تهران که منصوب این دوله بود و مثل اون خشن چند تا تاجر خیلی محترم تهرانی رو به بهانه گران شدن قند گرفت و وسط بازار بهشون اهانت کرد و اونها رو به چوب بست. بین این تجار سید محترمی بود به نام سید هاشم قندی که پیرمردی مؤمن و اهل کار خیر بود و سیادتش هم باعث احترام بیشترش بین مردم بود. سید هاشم رو به نحو سختی کتک زدن و دیگه بعد این واقعه طاقت مردم و علما تاخ شد. بعد اون همه وقایع و بعد این چوب خوردن، علما و مردم تصمیم گرفتن این سری کاری کنن که دیگه نقطه بازگشتی نداشته باشه. تا قبل از این هر اعتراضی بعد یه مدت کمتر میشد، ولی این سری علما دست به ابتکار جدیدی زدن. تحسن همه علما تا وقتی که مطمئن بشن عدالتخانه تأسیس بشه. همین شد که همه تو مسجد شاه تجمع و تحسن کردن. قسمت بعد درباره مهاجرت صغرا صحبت میکنیم و میگیم که شاه به خاطر فشار علما و مردم وعده تأسیس عدالتخونه رو داد. در قسمت بعد با شما خواهیم بود.
رسانه حوزوی مناهج مناهج.ir